رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 6 بامداد است در امواج رادیوی آزادی، نشر اولی مجله بامدادی جمادی مرد و من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما شروع میکنیم. از وضعیت آب و هوا به معلومات هواشناسان، امروز دیم مرد هوای تاجیکستان عمدتاً صاف خواهد شد. انتظار می‌رود حرارت در خروف 7 درجه زیر صفر شده در غرم 1 درجه شود. همچنین قرار است امروز هوا در خوجند 10، در کلوب 14، در دوشنبه 15 و در خرمانتپه تا 18 درجه گرم شود. امروز دیم مرد وزیر نیروهای مسلح بریتانیا نیک هاروی با مقامات تاجیکستان ملاقات می‌کند. امروز در ایران انتخابات مجلس و در پاکستان انتخابات سنا دایر خواهد شد. امروز روز دوم نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل است. در ژنو جشنواره نهروزی فیلم‌های حقوق بشر افتتاح می‌شود. دیم مرد سال 1962 قدرت را در میانمار توسط کودتا نظامی‌ها به دست گرفتند. دیم مرد سال 1992 جنگی بین مولدوا و ولایت جدایی‌های پردنستروویا آغاز یافت. خوب این بود آنچه که از روزهای دیم مرد مال تاریخ شده یا قرار است امروز دیم مرد سال 2012 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تو این ساعت علاقه واقع شده است. سعدالله موسا در سن 48 در گذشت. نیک هاروی امروز با امام علی رحمان ملاقات میکند. وضع در قبه آذربایجان ظاهرا آرام شده است. دو خبرنگار فرانسوی از سوریه رها خوردند. صربستان رسما نامزد به عضویت اتحادیه اروپا شد و سازمان ملل از فیفا خواست پوشیدن حجاب را اجازه دهد. تفصیل خبرها. شاعر شناخته تاجیک حاجی سعدالله موسوی سانی در دادگاهش روستای چارکوی ناحیه اصفهان از سکته قلب درگذشت. سعدالله موسوی همگی 48 سال داشت. او با اشعار طنزآمیز و انتقادیش معروف شده، در سالهای اخیر بیشتر در موضوعهای مذهبی شعر میگفت. وزیر این نیروهای مسلح بریتانیا نیک هاروی امروز در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ملاقات میکند. کشورهای غرب در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان که باید تا پایان سال 2014 انجام شود به همکاری کشورهای آسیای مرکزی نیازی بیشتر پیدا کردند. اخیرا آمریکا گفت که سه کشور این منطقه از جمله تاجیکستان ترانزیت تجهیزات نیروهای ائتلاف را توسط خاک خود اجازه دادند. در پی استفاده پلیس از گازهای اشکاور و تیرهای رزینی به خاطر پراکنده کردن معترضان، کوچه‌های شهر قبه در شمال شرق آذربایجان ظاهرا آرام شده است. مقامات میگویند در خشونت‌های 1 مرد 4 نفر با شمول 3 افسر پلیس جراحت برداشتند. دیروز هزاران نفر با طلب استعفای والی قبه رئوف حبیبوف به کوچه ها ریختند. آنها شیشه های ادارات دولتی را شکستند. منزل را که باور می رود به حبیبوف تعلق داشت آتش زدند. هنوز اعلان نشده است که آیا طلب های تظاهرگران پذیرفته شد یا خیر، ولی مقامات می گویند نظارت وضع را به دست آوردند و کوچه و جاده های قبه را نیروهای امنیتی و ماشین های زره پوش دیدبانی می کنند. با گفته مقامات تحقیق قضیه نیز آغاز شده است. علت آشوب یک صحبت در یوتیوب نشر شده شهردار رئوف حبیبوف شد که اهل قبه را خائنان نامیده. قبه مکان خیلی بوی است. هر کس می خواهد در اینجا جا بگیرد. مردم زمین خود را به 30 یا 40 منت هم می فروشد. قبه را مردم بی‌ناموسش فروختند. مردم قبه کشور خود را و زمین خود را و خانواده خود را فروختند. حبیبوف دیروز با تظاهرگران ملاقات کرد و عذر خواست، ولی طلب استعفا را رد کرد. یکی از تظاهرگران گفت حبیبوف مردم محله را سخت رنجاند. او مردم قبه را تحقیر کرد، ما را به خیانت عیبدار کرد. مردم قبه همیشه طرفدار دولت بود. جمعیت قبه 160 هزار نفر بوده. اعتراض اخیر بزرگترین اعتراض در خارج از باکو تا 9 سال ریاست الهام علیف است که سال 2003 جایگزین پدرش حیدر علیف در مقام رئیس جمهوری آذربایجان شد. پدر و پسر هر دو قرار معلوم همیشه با ثبات فخر میکردند که گویا حکمرانی آنها به این کشور سرشار از منابع نفت و گاز قفقاز آورده است. ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. دو خبرنگاری در حمص بند مانده به لبنان رسیدند. ادیت بووی و ویلیام دنیرز در منطقه آشوبزده بابو امرو که یک ماه باز در محاصره بود درمانده بودند. بووی هفته پیش از تیر نیروهای دولتی سوریه جراحت برداشت. دیروز چریکی‌ها گفتند که به محض کمبود سلاح و وضع سخت انسانی از بابو امرو عقب نشینی تاکتیکی میکنند. دیروز در تظاهرات مخالفین در شهری از نگاه قومی پیچیده اوش قرقیزستان هزاران نفر جمع شدند. پلیس میگوید در راهپیمایی اوش تا 9000 نفر گردی هم آمدند. تشکیل کنندگان شمار معترضان را دو مرتبه بیشتر حساب میکنند. تفصیلات از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
در استانه انتخابات محلی شهر اوش قرقیزستان هزاران نفر در تظاهرات اعتراضی مخالفین شرکت کردند. در اوش اقلیت ازبک تبار به سر می برد و در نارامی های سال 2010 این شهر به صحنه درگیری های قومی میان قرقیزها و ازبک ها تبدیل یافته بود. در درگیری ها تقریبا 450 نفر کشته، هزاران عدد خانه و بنای معموری خراب شدند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی گزارش داده است که در تظاهرات روز پنجشنبه شهر اوش 10,000 نفر شرکت کردند و گفتند که از ملیس میرزا احمدوف شهردار اوش جانبداری میکنند. شرکت کنندگان تظاهرات اعتراضی از الماسبیگ اتمبایف رئیس جمهور انتقاد کردند. مقامات رسمی گفتند که در استانه این تظاهرات اعتراضی در اوش و اطراف آن تدابیر امنیتی تقویت یافته بود. در این شهر 4 مرد انتخابات مجلس محلی برگزار می شود و ساکنان شهر 45 نفر نمایندگان شورای شهری را انتخاب میکنند. در انتخابات 8 حزب سیاسی شرکت خواهند کرد.
ادامه اخبار، اتحادیه اروپا با سربستان رسما مقام نامزدی پیشنهاد کرد. سربستان باید هنوز ماه دکبر نامزد به عضویت اتحادیه اروپا میشد، ولی آلمان پیش راهش را گرفت و گفت بلگراد باید ابتدا رابطش را با کوسوو خوب کند. خرواتیا کشور دیگری بالکان ماه ایولی سال 2013 عضو 28 اتحادیه اروپا خواهد شد. ایران امروز انتخابات پارلمانی دایر میکند. 48 میلیون مردم صاحب رای از بین 3200 نامزد 290 وکیل مجلس نهم را انتخاب خواهند کرد. اصلاح طلبان در این معرکه شرکت ندارند. اکثر نامزدها از های اصولگرایان که بنابرای خود با گروه های طرفدار و مخالف رئیس جمهور محمود احمدی نژاد تقسیم شده اند. نیوشا بغلاتی شارح رادیوی فردا میگوید
رهبر جمهوری اسلامی ایران از گروه جبهه متحد اصولگرایان بیشتر دفاع میکنه و بیشتر نزدیک هست بهش. برای همین حد زده میشه وقتی که آیت الله خامنه ای از گروهی بخواد دفاع بکنه، اون گروه شانس بیشتری میتونه داشته باشه برای پیروزی در یک انتخابات.
تفصیلات در ادامه برنامه. دو مرد افغان که باور میرود یکیش سرباز باشد، دو عسکری امریکا را در ولایت قندهار کشتند. این در پی قتل دو افسر ارشد امریکا از سوی یک پلیس افغان در بنای وزارت امور داخلی افغانستان در کابل است که هفته گذشته صورت گرفت. در پی سوزاندن کتاب‌های قرآن در یک پایگاه ناتو، الکی 5 تن از نیروهای ائتلاف از جانب ماموران امنیتی افغان کشته شده اند. با گفته منابع محلی مقامات ازبکستان در تقریبا 30 مسجد شهر نمنگان کامیرهای امنیتی نصب کرده اند. یک مسئول مسجدی بزرگترین نمنگان این خبر را تصدیق کرد و گفت کامیرها را به دلایل امنیتی از جمله به خاطر جلوگیری از سرقت لباس و کفش نمازگزاران نصب کردند، اما بسیاری ها این را ایجاد مانع دیگر در راه ادای فرایض دینی در ازبکستان می شمارند. سازمان ملل متحد از فیفا دعوت کرد که قرار منع پوشیدن حجاب برای زنان فوتبال بازی را لغو کند. انتظار می رود نایب پرزیدنت فیفا علی حسین از اردن روز 3 مرد این موضوع را در اتحادیه جهانی فوتبال مطرح کند. پوشیدن حجاب در بازی های فوتبال 5 سال پیش منع شده بود. تیم زنانه ایران سال گذشته از بازی با اردن برای راحت بازی های المپیک دست کشید، چون که بازیگرانش نخواستند بدون حجاب به میدان برایند. آوازخوان ایتالیایی لوچیو دالا در سن 68 هنگام سفر هنریش در شویتسری از سکته قلب وفات کرد. لوچیو دالا در سالهای 60 همچون نوازنده موسیقی جاز با کلارنت به صحنه آمد و بعدن هم سفری ستاره معروف اپرا لوچانو پاوروتی شد. معروفترین ترانه او کاروزو در اجرای پاوروتی است که به آوازخوان شهرتیار انریکو کاروزو بخشیده شده، 9 میلیون نسخه به فروش رفته است. شنونده عزیز، این بود پایان مجله خبری. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به azadi.org، سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در خوشه خبرها.
در خوشه خبرها،
با کمک سازمان‌های خارجی 15,000 ساکن شهری سربند ولایت خطلان با آب پاک آشامیدنی دسترسی پیدا نمودند. ولی کی باقی مانده 42 درصد اهالی تاجیکستان رو با آب پاک تامین خواهد کرد؟
We have three projects expanding access.
اوه این اگزاروندیان حضیر اوه مستازه ولی سی چورتونه را یک اوه مونده گیم
زیور تاجیکستان از نو رسکونی اوبی تازای نوشکی تنکید میکشند و برای حکومت امریکا بویسی فخر است که در حال این پروبلم کمک میرسند.
با دنبولی در حوشه خبرها یک نگاه به سرخطی مطالبی بخش تحلیلی برنامه. بدون شرکت اصلاح طلبان امروز در ایران انتخابات پارلمان دایر می شود. تفتیش شی نقشوی یا حمله به مطبوعات اقدام مقامات تاجیکستان به بازرسی فعالیت چند رسانه مستقل، مهر به در خانه صاحبکار، مشکلات تاجران ایرانی در تاجیکستان و مرور به 20 سال روابط آلمان با این کشور. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز 2 مارت تقریبا 48 میلیون مردمی واجد شرایط رای در ایران وکیلان مجلس نهم شورای اسلامی پارلمان این کشور را انتخاب میکنند. برای 290 کرسی پارلمان حدود 3200 نامزد وارد مبارزه شدند، ولی رقابت اساسا بین جناح‌های اصولگراست، چون که گروه‌های اصلاح طلب از شرکت در انتخابات 2 مارت تقریبا دست کشیده اند. پیرامون ویژگی‌های انتخابات ایران و از جمله انتخابات امروز صحبت داشتیم با نیوشا بغراتی، شارح رادیوی فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی.
این مبارزه برای 290 کرسی پارلمان ایران هست، مجلس شورای اسلامی، و در اون بیش از 5000 نفر ثبت نام کرده بودند که 3200 نفر تایید صلاحیت شدند برای اینکه شرکت بکنن توی انتخابات مجلس.
در واقع نیوشا، در نظام انتخاباتی ایران یک نهادی هست همچون میانجی بین نامزدها و مردم، گویا تایید یا رد صلاحیت میکنه. این چه نهادی است و از کدام نگاه نامزدها را امتحان میکنه؟
این نهاد اسمش هست شورای نگهبان، و شورای نگهبان علاوه بر اینکه تمام مصوبه‌های مجلس، تمام قانون‌هایی رو که مجلس تصویب میکنه باید به تایید شورای نگهبان برسه، صلاحیت کاندیداها و نامزدها رو برای شرکت در انتخابات از جمله مجلس و انتخابات ریاست جمهوری باید به تایید شورای نگهبان برسه. شورای نگهبان از دو جنبه مختلف صلاحیت کاندیدها رو بررسی میکنه، از لحاظ پایبندی به اصول اسلام و از لحاظ حقوقی. شورای نگهبان در واقع نقش نظارتی حکومت جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله علی خامنه‌ای رو داره بر همه انتخابات هایی که در ایران برگزار میشه.
اما چرا اصلاح طلبان نیستن در این انتخابات؟
اصلاح طلبان بعد از سال 2009 میلادی فاصله شون با دایره قدرت خیلی زیاد شد، و بعد از اینکه معترضان به انتخابات گفتند که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب شده و اصلاح طلبان دفاع کردند از چنین نظری، بسیاری از چهره های شاخص اصلاح طلب به زندان انداخته شدند، خود حزبشون هم ممنوع شد. بعد از این قضیه و بعد از اینکه مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران معترضان بازداشت شدند و در حبس خانگی قرار گرفتند، اصلاح طلبان و احزاب اصلاح طلب گفتند که در انتخابات این دوره شرکت نخواهند کرد. هیچ وقت از کلمه تحریم انتخابات استفاده نکردند، ولی خب اعلام کردند که شرکت نمی‌کنند.
اما این میدان برای کی خالی مانده؟
بازیگران انتخابات در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که بسیار مهم هست، به خاطر اینکه اولین انتخاباتی هست که بعد از انتخابات پرحاشیه و پر سر و صدای ریاست جمهوری برگزار میشه، در واقع محدود شده به جمعی از محافظه‌کاران. بزرگترین گروهی که از طرف محافظه‌کاران شرکت دارن در این انتخابات جبهه متحد اصولگرایان هست، به رهبری آیت الله مهدوی کنی، از سالخورده‌ترین روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اطرافیانش. این گروه بیشتر نزدیک هستن به رهبر جمهوری اسلامی و تا حد زیادی جزو منتقدین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هستند. گروه اصولگرای دیگر، جبهه پایداری، کسانی هستند که نزدیک به محمود احمدی نژاد هستند، ولی در عین حال از محمود احمدی نژاد انتظار دارند که از اطرافیان خودش که اونها بهش اسم گروه انحرافی رو دادند فاصله بگیره. میگن یک حلقه ای دور محمود احمدی نژاد وجود داره، از جمله اسفندیار رحیم مشایی و آقای رحیمی و چند نفر دیگر که این گروه معتقدند و البته گروه قبلی هم جبهه متحد اصولگرایان هم همینطور، اینها معتقدند که این افراد قصد دارند جمهوری اسلامی رو به انحراف بکشونند و از مسیر اصلیش خارج بکنند. گروه دیگری که به تازگی شکل گرفته اسمش صدای ملت هست. صدای ملت اونها هم محافظه‌کار هستند ولی بیشتر صدای منتقدی بودند در مجلس شورای اسلامی و در صحنه سیاسی ایران. اون افراد به طور مشخص از منتقدان محمود احمدی نژاد هستند. گروه‌های دیگری هم البته وجود داره که به میزان این گروه‌ها تاثیرگذار نیستند.
اما نیوشو انتظارات چی است؟ آیا انتخابات با فایده کدام از این جناح‌ها حل خواهد شد؟
مسئله سیاست در ایران غیر قابل پیش بینی هست، هر اتفاقی میتونه بیفته، ولی اونچه که مسلمه رهبر جمهوری اسلامی ایران با توجه به اختلافاتی که با محمود احمدی نژاد پیدا کرد و آشکار شد این اختلافات، مشخص هست که از گروه جبهه متحد اصولگرایان بیشتر دفاع میکنه و بیشتر نزدیک هست بهش. برای همین حد زده میشه وقتی که آیت الله خامنه ای از گروهی بخواد دفاع بکنه، اون گروه شانس بیشتری میتونه داشته باشه برای پیروزی در یک انتخابات.
یک جهان سپاس نیوشا بغلاتی بود. چوره رادیوی فردا با گفتگوی پیرامون انتخابات پارلمانی ایران که امروز دومی مرد برگزار میشود. و شنونده عزیز، حالا یک اعلان مهم. ساعت پخش گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد از 5 مرد یک ساعت بیشتر میشود. توجه کنید به این آگاهی.
سر از 5 مارت برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط محوره هادبرد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
برنامه های رادیوی آزادی با بهترین کیفیت در محوره هادبرد و اکنون یک ساعت بیشتر. اما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. مقامات دادستانی و مالیات و کمیته رادیو و تلویزیون با بازرسی فعالیت چند رسانه مستقل پرداختند. مقامات میگن این تفتیش نقشوی است، ولی خبرنگاران با توجه به اینکه بازرسی ها در آستانه ملاقات خبرنگاران با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان صورت میگیرند، میگن شاید هدف از پیش بستن دهان آنها باشد که در دیدار با پرزیدنت موضوعهای نوباب را دامن نزنند. از دوشنبه خبرنگاری آزادی فرهادی میلاد.
کمیته اندازی نزد حکومت تاجیکستان به تفتیش سراسری رسانه ها و چاپخانه ها شروع کرده است. گوهر حامید و سرور مرکز مطبوعات کمیته با تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت این سنجش نقشوی و قانونی است.
بی اساس نیست، برای ما جای یگون ناراضگی و ایرادش نیست. یگون پرابلم نداشته باشن نسبت قانون گذاری یگون قانون وایرون کنی در فعالیت شون نباشه یگون کسی گون شون نمیگه ایا همین سنجش نوبتی نقشویتم.
اما سردبیران نشریه ها و سروران چاپخانه ها این سنجش را یک حمله ناگهانی از سوی کمیته انداز عنوان کردند که به هدف نیست. اکثر آنها از صحبت روی راست با ما خودداری کردند. خورشید عطاالله سردبیر نشریه فرج میگوید حالا کارمندان انداز در محاسبات نشریه ها سنجش میگذرانند و گاه ها کمبودی های را پیدا میکنند که آری از منطقند.
وقتی ما افتادی که ما عادل نمیفروشیم، یک گونه نمیفروشیم کوپی این چیز را
همچنین به قبل سردبیران کارمندان انداز نشریه های امروز نیوز، نگاه، آزادگان، SSSR، آیلا، محبت و آیلا و چاپخانه های مشفقی و انتشار را نیز مورد تفتیش قرار دادند. اما هیچ یک تصدیق نکرد که جریمه شده است، هرچند در این باره هم گفته می شود. اکبر ستار سرور شرکت چرخ گردون که 5 نشریه را در بر می گیرد این تفتیش ها را تایید کرد، اما از شرح موضوع خودداری نمود. کارشناسان میگویند سنجش نشریه و چاپخانه ها از سوی کمیته انداز چند هدف داشته می تواند. از جمله مقامات برای ملاقات رئیس جمهور با نمایندگان وسایط اخبار عموم در روز 10 مارت مواد آماده می کنند یا وضع مانند به تیر ماه سال 2010، اما این دفعه با پیشواز انتخابات پرزیدنتی سال 2013 پیش آمده است. تیر ماه سال 2010 در عین اوج ناامنی ها در وادی رشت مقامات نشر رسانه های مستقل را تا چند ماه باز داشته بودند. تفتیش سراسری نشریه و چاپخانه ها در حال است که تا جشن 100 سالگی مطبوعات تاجیک بیش از یک هفته مونده قرار است تا آن زمان یک قطار تدابیر جشنی روی دست گرفته شوند. سیف الله قادیروف مسئول تجلیل جشن در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید همه چاره‌بینی های حکومتی تا 10 مارت صورت میگیرند. از جمله 6 مارت یک نشست ویژه تحت عنوان مطبوعات تاجیک طی 100 سال برد و باخت ها برگزار می شود. و افزود
روز 10 مارس در تئاتر اپرا و بالت مجلس تنتنایی و کنسرت ایدانا بخشیده به جشن صد سالگی مطبوعات برگزار میگردد. در همونجا تشکیل نمایش کتاب در نشریه های دوری و مجلس و کنسرت در نظر داشته شده است.
اما نه همه تدابیر که یک ماه پیش از سوی کمیته تدارکات جشن پیشنهاد شده بودند از سوی مقامات پذیرفته شدند. از جمله قرار بود اتحاد روزنامه‌نگاران یک شماره مخصوص بخاری شریف اولین نشریه تاجیکی را در این سنه به نشر رساند، اما یک مسئول نشر آن که نخست نامش ذکر شود گفت مقامات به این مخالفت کردند و آن هم به این خاطر بود است که به مناسبت‌های خارجی کشور ربط دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفتیش ناگهانی و گویا نقشوی فعالیت رسانه‌های مستقل تاجیکستان و باز هم از دوشنبه صاحبکار ایرانی فریدون تورا فقط بعد 42 روز توانست به منزل مهر بسته‌اش در دوشنبه وارد شود. به خانه رهبری شرکت ایرانی راه کارون، آژانس مبارزه با فساد مهر زده بود. راه کارون قبلا در یک مزایده حق ساختن 8 نیروگاه خود در تاجیکستان را به دست آورد، ولی به دنبال به قول معروف از پسش شدند. تفصیلات قضیه در گزارش میرزانبی خورقزاد، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
صاحبکار ایرانی فریدون توره میگوید که پس از ملاقات کنسول ایران در تاجیکستان بهروز نیکپور با فتا سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان، خادمان این آژانس مهری را که 42 روز قبل بر در خانه این صاحبکار در دوشنبه زده بودند پس گرفتند و ایشان توانست وارد منزل زیسته شود.
یه روز، دو روز، سه روز، میدونید چیه؟ یعنی خود سعید فتا از آن موند. حالا نمیدونم یا ظاهرا یا واقعا نفهم. خودش گفت آقا این کنسول نشون داده، منو نشون داد، گفت اینا میرن چه جوری می نویسن در مورد تاجیکستان، از ما چی می نویسن؟
اخیرا گروه تفتیشاتی آژانسی مبارزه با کروپسی علیه صاحبکار ایرانی فریدون توره، رئیس شرکت ساختمانی راه کاروان که این شرکت در تاجیکستان از سال 2003 به این طرف رسما ثبت شده است، با جرم اضافه نویسی و سرقت پول شرکت پرونده باز کرده است. چند سال پیش شرکت راه کاروان در تندر بین المللی که از سوی بانک اسلامی رشد اعلان شده بود برای ساختمان 8 نیروگاه کوچک آبی در تاجیکستان برنده شد. یکی از این نیروگاه ها نیروگاه 1 مگاواتی در رودخانه سنگکر ناحیه رشت و دیگری در منطقه راغون بود. پس از شروع ساختمان شرکت راه کاروان احساس کرد که برنامه ساختمان این نیروگاه که توسط پژوهشگاه گیدرو انرگا پروژه با تندر پیشنهاد شده است کمبودی ها دارد و با مبلغ تز شده و حجم کار موافقت نمی کند. مرکز لایحه های گیدرو انرژتیکی قرارداد تندری را بدون مراجعه به دادگاه لغو کرد و ساختمان این نیروگاه را به شرکت نفت تأسیس واگذاشت. اما این شرکت نفت تأسیس بدون حلنامه دادگاه مال و اموال شرکت راه کاروان را با اکت رئیس جماعت نواباد ناحیه رشت شرق تاجیکستان مصادره کرد. خادمان آژانس مبارزه با کروپسی در صحبت روز چهارشنبه نفری را با نام بابایف ساکن خوجند همچون شاهد آوردند که گویا فریدون توره از او مبلغ گرفته باشد، ولی فریدون توره میگوید که این شخص را بار اول میبیند و اصلا چنین اتهامات را علیه خود رد میکند. حالا قضیه فریدون توره صاحبکار ایرانی رئیس شرکت راه کاروان از طرف مفتشان آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان ادامه دارد. اسکندر کریموف مفتش این پرونده در آژانس مبارزه با فساد گفت که فعلا پرونده مذکور موردی بررسی قرار دارد و به خاطر سر تفتیشات فعلا از شرح این و آن خودداری میکند. ایران به عنوان همشریک اقتصادی تاجیکستان طی 10 ساله با طرح‌های مهم خود در حیات اقتصادی تاجیکستان حضور مؤثر دارد. ساختمان تونل استقلال که شمال تاجیکستان را با مرکز این کشور میپیوندد، بنیاد نیروگاه سنگتوده 2 از طرح‌های مهم این کشور به شمار میآید. صاحبکاران ایرانی نیز در تاجیکستان حضور نظررس خود را تصدیق میکنند، اما بعضی از تاجران ایرانی میگویند که بعضی ادارات تاجیکستان خصوصا مقامات تفتیشاتی و فعالیت صاحبکاری آنها محدودیت ها ایجاد میکنند. همین طور قرار است که مسئله فعالیت صاحبکاران ایران در تاجیکستان در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با پرزیدنت ایران محمود احمد نژاد در دوشنبه بررسی شود. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پایگیری موضوعهای تاجیکستان را در برنامه ادامه می‌دهیم. با استقرار روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و آلمان 20 سال پر شد. آلمان همینطور نخستین کشوری غیر شوروی است که سال 1994 در تاجیکستان سفارت باز کرد. اخیراً به مناسبت سالگرد 20 روابط برلین و دوشنبه در پایتخت آلمان مراسم ویژه‌ای دایر شد و در این همایش هر دو کشور خواستاری گسترش بیشتری روابط شدند. سفیر تاجیکستان در آلمان امام‌الدین ستاروف در گفتگوی اختصاصی با همکار ما نور محمد خلزاده گفت آلمان از شریکان عمده دوشنبه در اروپا محسوب می‌شود.
اولین شرطنامه هایی که ما بین حکومت تاجیکستان و آلمان امضا شده در این سال 1995 بود در باره کمک های تکنیکی و یکمین کمکی که اونا رساندن به بدخشان بود و بعدن هفته فرهنگی تاجیکستان اولین بار در اروپا شد سال 1997. البته آلمان یکی از دولت های پروسپر اروپا، یکی از شریک های مهم و استراتژی ما در ایتالیا اروپا بایستان میباد. بین تاجیکستان و آلمان زیاده از 40 حجت ها شرطنامه امضا شدند که مناسبات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تاجیکستان و آلمان را باز هم بهتر مساعدت میکنند. برای کمک های تکنیکی مالیوی آلمان و تاجیکستان تا امروز قریب 150 میلیون یورو هست و بسیار شرکت های آلمانی عمل کردند. سوری تاجیکستان هستند، اونا به طریق دیگر سازمان های اقتصادی بین المللی و پروژه های زیادی را هم در تاجیکستان پیاده میکنند در ساحه انرژتیک و مثلا در اشتراک دارند، ساختمان نیروگاه‌های خرد هم اشتراک دارند، برای ترمیم نیروگاه نارک هم پروژه نسبتا کلان داشتند.
آیا نمونه های هست درباره طرح‌های اقتصادی آلمان در تاجیکستان؟
مثلا به نزدیکی در کشاده شوی من رئیس جمهوری تاجیکستان اشتراک کردم مرکز کسله های سیل که در شهر دوشنبه با استفاده داده شد که مبلغ 15 میلیون یورو بود و از نوسازی پتانسیل نیروگاه نارک
بله
که مبلغ 25 میلیون یورو بود و از اون 17 میلیونش هم این گرانت از کمک از جانب آلمان بود، دیگرش قرض بانک رشد آلمان و بسیار طرح‌های دیگر خرد هم هستند که در اونجا شرکت آلمانی اشتراک دارند. در آینده هم ما نقشه‌های زیاد داریم. من از اینکه یک سفر برگزار می‌گردد راهبر اگنتی انرژتیکی آلمان
بلی.
ما در اونجا در مسئله های پروژه های انرژی صحبت میکنیم و پس شاید که شرکت های بزرگی انرژی آلمان هم به اقتصادی تاجیکستان بیاید.
و کدام پروژه ها، کدام طرح ها را تاجیکستان در جریان این سفر برای همکاری با آلمان پیشنهاد خواهد کرد؟
همه پروژه های انرژتیکی که وجود دارند
و اینجا راغون هم مطرح خواهد شد؟
البته با نتیجه اون اکسپرتیزی که با ما انتظار میشیم و دیون البته ما دعوت میکنیم که در ساختمان نیروگاهی راون هم البته شرکت های آلمانی اشتراک کنند و مبلغ گذاری کنند.
و جناب سفیر، هر کشوری که با کشوری دیگر همکاری میکند البته منافع خودش را هم دنبال خواهد کرد. آیا آلمان دنبال منافع خود در تاجیکستان هست؟
البته پیش از همه آلمان منفعت سیاسی خودش را هم دارد در منطقه، میخواد که در منطقه همچون یک دولت بزرگی اوروپایی بیوستر هم در مناسبت دو جانبه هم به طرف مناسبت های اتحاد اروپا و تاجیکستان سهم داشته باشد. به نزدیکی سفر گروه های کلان شرکت های بزرگی آلمانی به آسیای مرکزی میشد، به قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان. یعنی کپیتال بزرگی آلمانی میخواهد که در این سالهای نزدیک زیادتر مبلغ گذاری کند به اقتصاد آسیای مرکزی.
سفیر تاجیکستان در آلمان امام‌الدین ستاروف بود. در مهمانی رادیوی آزادی با مرور به 20 سالی روابط دیپلماتیک برلین و دوشنبه. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی برنامه بامدادی جمعه 2 مرد. گفتگوهای رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهان ورزش ادامه می‌دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
از این دنیا ای وای نشانم.